شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من وأصلح ثم تاب من بعدي وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن زنده یاد استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحیم الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا كلمح البصر أذهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
انشالله که هر چه زودتر چشمان ما با وجود نورانی مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف روشن و بینا شود. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدایارتان باد.
یازده و پنج دقیقه به وقت ایران، 2:05 به وقت افغانستان است و رسیدیم به تقدیم برنامه ایستگاه جمعه. لطفا شنونده این برنامه باشید.
ایستگاه جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان.
صدایم کن صدایم کن که میماند صدا اینجا، پر از آینه کن ای دوست خرجین مرا اینجا.
تو با این موج بازی ها به ساحل میدهد دریا، صدف هایی که پرورده است مروارید را اینجا.
در این جمعه زیبا تنها یاد تو آرامم می کند ای یگانه بی همتا.
در این روز خوب خدا به تو توکل می کنیم ای امید متوکلین.
به همه سلام.
به همه شما مردم خوب و درجه یک.
به همه شما خوبان شنونده.
به همه شما شنوندگان خوب.
چه حال دارین؟
روز جمعه تن چطور آغاز کردین؟
یک جمعه خوب پر از لحظه های شیرین و اتفاق های خوش برتان آرزو میکنیم.
همیشه گفتیم و میگیم دنیا با لبخند قشنگ تر است.
پاسخ لبخند لبخند است. بخند که روزگار برویت بخندد. خب دوستان عزیز، در این هفته به ای ایستگاه ها سر می زنیم.
ایستگاه سلام،
ایستگاه معرفت،
ایستگاه خنده،
ایستگاه ترانه
و ایستگاه شکم. با بفرمایین آقای موحد موضوع را اعلام کنید.
با چشم خانم سنیان، موضوع ما هم اینمیست ای که خوب بگوییم و خوب بشنویم.
بله. ایستگاه
سلام.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به ایستگاه سلام و سلام میکنیم به حضرت سامن الحجج، حضرت امام رضا علیه السلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
آقای من نه کودک بیماری دارم که شفایش را از شما بخواهم، نه بدخواه کینه‌توزی که هدایتش را، نه طلبکاران پشت در خانم صف کشیدند که گشایشی طلب کنم، و نه نان شب را درماندم که بخشایشی بخواهم.
یار زو ای چشمه فضل و سخا،
می دانم آغوشت بزرگ است آقا، و می دانم که شما دریای رحمتی.
زائران تو همه حاجت روا.
یا علی بن مسر رضا، یا امام رضا، تو به حق جوابت قسم حاجت ما رو بده. ما اولین چیزی که فرج آقا امام زمان دفع گرفتاری مسلمین جهان و خوبی و شادی زندگی کنن مردم.
ای چراغ مشهد و صحن و سرا، هر مریضی رو تو میدادی شفا، تو میدادی شفا، تو میدادی شفا.
آیه موحد،
بله.
همون قسم که یک دست صدا نداره، یک نفرم به تنهایی نمیتونه که گفتگو کنه، درست است؟
بله بله.
یا مثلا با خودش گپ بزنه، ولی چیزی به نام گفتگو دیگه وقت نداریم.
یعنی در گفتگو اگه یک طرف گوینده است، طرف دیگه شنونده است.
اگه گفتین چی نتیجه میگیریم باز؟
نتیجه میگیریم که اگه شنونده خوبی نباشیم، گوینده خوبی هم نخواد بودیم.
برعکسش هم است. اگه گوینده خوبی نباشیم و خوب گپ نزنیم، یعنی خوب گوش ندادیم و شنونده خوبی نبودیم، که حالا نمیتونیم خوب حرف بزنیم و خوبم جواب بدیم.
بله بله.
یا ماشاءالله نام خدا، وقتی شروع به گپ زدن میکنن بگوین انگشت خدا روی ماشین دار موندن.
مثل همی خانمای محترم.
نه دیگه تو نگوین باش، من گفتم بعضی ها ماشاءالله نام خدایشان، حداقل نگفتم آقا یا خانم، دیگه شما نام خانم ها رو بد نکنید.
یک واقعیت هست.
دلت باز وقت میگرده که یک گپی رو بگویی، اما مگم طرف مقابلت گپش قطع میشه یا برات اجازه میده؟
بعضی ها هم که تا گوش بیکار پیدا میکنن، شروع میکنن به حرف زدن. حال برش مهم نیست که گپش شنیده میشه یا نه، او مقصد گپ خودا بگویه.
این هم یک قسمش. ایستگاه
معرفت.
آقای موحد، باز هم رسیدیم به بخش کارشناسی و ایستگاه معرفت، و میخوایم امروز با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حاج آقای حمیدالله هاشمی را بشنویم.
بله، در ایستگاه معرفت.
بله.
کمی معرفت پیدا بکنیم و
انشاءالله
از صحبت‌های ایشان استفاده ببریم.
در رابطه با اینکه چی بگوییم و چطور بگوییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز. شاید بعضی ها سوال بکنن که خب منظور از این که ارتباط و سخن گفتن یکی از مهارت های زندگی است، ارتباط مؤثر، چرا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی به شمار میره؟ به دلیل از اینکه ما در عصر زندگی میکنیم و در زمانی که عصر ارتباطات نامگذاری شده، ما در ارتباطات انسانی خود باید با ملاک‌ها و معیارهای اخلاقی و انسانی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. در واقع شیرین سخن گفتن، روان و محکم سخن گفتن لازم هست و خوب است، اما چیزی که لازم است اینه که باید زبان در اختیار ما باشد و ما زبان خود کنترل بکنیم که ما عاقلانه حرف بزنیم، خردمندانه صحبت بکنیم، به عنوان یک انسان با طرف مقابل خود مهربانانه سخن بگوییم. خب چرا؟ در واقع چرا ما باید سخن گفتن خوب را یا ارتباط کلامی خوب را بلد باشیم؟ چرا جزء مهارت هاست؟ به این دلیل است که سخن گفتن معرف شخصیت انسان است. شخصیت انسان در زیر زبان انسان مخفی است. علی علیه السلام، این در آموزه های دینی ما هست، علی علیه السلام یک جمله بسیار معروفی دارند، میفرمایند که المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان در زیر زبان انسان مخفی است. در واقع شما تا زمانی که حرف نمیزنین شخصیت شما کمتر شناخته میشه، اما وقتی که زبان باز میکنین به حرف زدن و به سخن گفتن، پرده ها یکی پس از دیگری از روی شخصیت شما برداشته میشه. در واقع اگر ما بخواهیم که شخصیت خوبی از خود ارائه بدیم، لازمش اینه که ارتباط کلامی ما ارتباط خوبی باشد، ارتباط مؤثری باشد، در چهارچوب اخلاق، در چهارچوب ادب، در چهارچوب احترام به طرف مقابل باید صورت بگیره. ما به هر شکلی که با دیگران صحبت بکنیم و حرف بزنیم، به همون قسم در واقع ما آمدیم شخصیت خود را معرفی کردیم. نحوه سخن گفتن ما با مردم و چگونگی برقراری ارتباط کلامی ما و حتی غیر کلامی ما با دیگران، اینها نشانه شخصیت و معرف شخصیت ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از ایستگاه جمعه. خدا کنه تا این لحظه از برنامه ما مورد توجه و دلچسبیتان قرار گرفته باشد.
انشالله که همه ترست، اما بعضی ها عجیب تمایلی دارن.
نگفتیم
به چی؟ به چوکی.
عجب.
چوکی، حالا میتونه چوکی قدرت باشه یا چوکی منصب باشه، هر چی که باشه، اگه به هر قسمی خودشان نتونن که با چوکی بشینن، کوشش میکنن مقصدمون گپشن اولی با کرسی بشنن.
های گفتین خانم حسینیان، دیدیم دیگه. این تو آدما فقط گپ خودم میزنن و هیچ گوشی هم برای شنیدن ندارن.
اگه بعضی وقتهای موحد لحظاتی یک لحظه کم چوب میشن و تو فکر میکنی به حرفات گوش میتن، سخت در اشتباهی. البته ببخشینا، یعنی منظور
نه، خواهش میکنم، واقعیت
است. ولی اونا به دنبال ای هستن که چطور میتونن تو را قانع بسازن.
بله،
گپش
بله،
بشنوی.
از هر وسیله هم استفاده میکنن که گپ تو شنیده نشه.
دلیل همی است که بعضی از گفتگوها هیچ وقت به نتیجه نمیرسن، هم همین قسم است.
بله. یعنی
به خاطر همین مسئله است، ای که طرف از هم و اول هدفش به تفاهم رسیدن و به نتیجه رسیدن نیست.
خانم حسینیان، اگر گفتگوی هم صورت میگیره، اول مشخص میکنن که ما در این گفتگو به اینی امتیازها باید برسیم.
بله.
وگرنه گفتگو نمیکنیم. از اون چیزهایی هم که مشخص کردن کوتاه نمیاین، مثل گفتگوهای زیادی که برای برقراری صلح در افغانستان شده و حاصل چندان هم نداشته.
بله دقیقاً، میبینیم دیگه.
ایستگاه ترانه. ایستگاه به ایستگاه آمدیم تا رسیدیم به ایستگاه چی؟
ایستگاه ترانه. فکر میکنم خیلی طرفدار داشته باشه. ترانه، طرفدار، موسیقیش. خوب بشنویم.
بله. خوب بشنویم. آهنگی رو با صدای فرهاجان دریا میشنویم. انشالله که دوستای ما تا این لحظه خسته نشده باشه.
انشالله.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، با کاکل های دل برشان پرتم دلم، با کاکل های دل برشان پرتم دلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است دلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است دلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است دلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است دلم، ای ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، سمرقند گلم، اناره مای من سه به سمرقند گلم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای سفر تا قندهار از یار جانی گلم، سفر تا قندهار از یار جانی گلم، شتردم زیر بار از یار جانی گلم، شتردم زیر بار از یار جانی گلم، بیا که ما و تو یک دم بشینم گلم، بیا که ما و تو یک دم بشینم گلم، فلک نایت بار از یار جانی گلم، فلک نایت بار از یار جانی گلم، ای ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم.
شرکت پوستر تبلیغاتی خود در میدان بزرگ شهر نصب کرد، اما سلیقه در تبلیغ کالاش به خرج نداده بود. متن تبلیغ پر از اشتباه بود و رنگ‌های استفاده شده نی تناسبی با متن داشت و نی هماهنگی با کالا. حالا آقای موحد، بله. فکر میکنیم با چی شد؟
حتما فروش کمی داشتنی؟
دقیقا. خیلی ها لوحه را که می دیدن یک پوزخند می زدن و می گذشتن. بعضی ها حتی نگاهی به کالاهای شرکت ننداختن،
پس
ندیدن.
ورشکست شد؟
بله. حرف خوب هم اینم قسم است، اگه خوب گفتن نشوه شنیده نمیشه.
بله.
اگه حرف خوب و زیبایی داریم، مطلب مهمی داریم و این حرف زیبا و مطلب مهم را خوب نگوییم، شنیده نخواد شد.
در واقع همو اندازه که چی گفتن مهم است، چطور و چگونه گفتن هم مهم است.
بله بله.
این دو سوال سوال بسیاری از کسایی است که میخواین گوینده خوب باشن و حرفشان شنیده شود. چی بگوییم؟ چطور بگوییم؟
یعنی تیز نگوییم مثل موارد
دیگه. خب
آستا صحبت کنیم، خوب صحبت کنیم. ایستگاه
خنده
خنده خب یگان وقت است که یگان دوست یک فکایی را قصه میکنه خوب میگه.
خب ما پیشتر همین رو گفتم خانم حسینیان که بیش... چی بگویم چطور بگویم.
آره همو گفتنش
که به دل طرف بشینه.
یگان تا دیدی مثلا من میخوام یک فکایی رو گویش روش فکایی گفتن من مثلا شما باره نیست.
شما باره فکایی گفتن
ساخته نشدیم. نه نه خب رسیدیم به ایستگاه خنده. انشالله که همیشه لبخند به لبهایتان باشه. بریم یک چند تا فکایی بشنویم.
بله
سیما جان، سیما، الو.
بله خاله جان، سلام، خوب هستی؟
آه جان خاله خوب هستم، تو چطور هستی؟ گوشی رو بده به مادر جانت.
نه نمیشه.
چرا نمیشه؟
مادر جانم یک لنگ گیریه میکنه.
وای پدرت کجاست؟ پدر جانت؟
پدلم؟
آه جان خاله،
پدلم دانه دلواجه امرای پولیش گپ میزنه.
خو بیادرت کجاست؟ گوشی رو بده به بیادرت. برو بچه.
بیادلم لفته شفو خانه لبگلده.
تو خم هر زار ترخ کردی بچه. اونجا چی گپ هست؟ بگو.
بگویم؟
خب بگو.
خب نگم شدم.
وای خدا، خیلی تو هم یاله کجاستی جان خاله؟
خاله اگه بلد بگویم به کشی نمیدی؟
نه جان خاله بگو.
من دشیل تخت بود شدم.
خدا بگم چه کارت کنه بچه جان.
یک نفر مرمی میخورد، دفعتن به ناله شروع میکنم.
وای خدا، وای خدا، یا مردم کمک شوین. آ مسلمان کجا میری؟ من دارم میمرم.
چی شده لاله؟ چی قلمقالت برامده؟ گپ میشینه چرا ناله میکنی؟
چی نگو که مرمی خورده.
حالا همی چیزی که در جانت نمیشینه چرا میخوری خو؟
وردن این چه رقم غذا پخته کده نشه؟ نه نمک، نه مرچ، نه مزه داره. روش تا بگو مصروف موبایل هستی. چرا فکر دخانه دارید نشه؟
او مردکه او خیر ندیده. تو اولا موبایل سبیل شده تا او طرف بان که مزی غذا رو بفهمی. از چی وقت که دیده را ایستم که میگیری نانت در درون گلاس هاو چکه میکنی؟
میگن اگر در خانه کس است یک حرف بس است، اما هر قدر که بعضی ها تأکید کردن که در به تو میگم دیوار تو بشنو، از اون طرف بعضی ها یک گوششانه در کردن و یک گوش دیگه شانه دروازه.
دروازه به همین خاطر است که بعضی ها گلایه میکنن که هرچه به اولادای خود میگیم گپ به گوششان نمیره و
که نمیره. بعضی ها گلچین کردن خانم حسینیان، یعنی گلچین کردن یاد گرفتن.
خب
فقط گپایی را که به نفعشان است میشنون.
بعضی دیگه هم که خود به کری زدن درست مثل کسایی که خود به خواب زده باشن. خوب است که آدم خود ایلایی و بی جهت باز وقت دیگه خسته نسازه.
درست است. بله دو هنر یاد بگیرین. نان دروغن نه زندگی دروغن.
بله.
نه زندگی زیبا آل... میشه.
حالا قدر نه کدامش بالاخره کدام دو هنر؟
اگه کتاب حال درباره شان گپ زدیم شما نفهمیدین خانم حسینیان؟ اینه
مرا نفهم جلوه میدین؟
نه خدا نکنه. خب. مقصودم ایست که گپ نگرفتین.
خب چی است؟
هنر خوب گپ زدن و هنر خوب گوش دادن دیگه.
آه چرا نفهمیدم؟ فهمیدم. اینا را اجازه بدین که من سخنی را از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم براتون بخوام دوستای عزیز که ایشان فرمودند سه چیز نشانگر درست اندیشی است: خوش برخوردی، خوب گوش سپردن و خوب پاسخ گفتن.
ایستگاه شکم.
یک شعر همینجا بخونم؟
شعر بخونین.
میگن که دیدم شکمی زدور پیداست،
به به،
بعد از دو سه روز بیدل آمد.
چقدر خوبیش. من گفتم معلومات کنم طنز و فکاهی میگی. خب
امی حکیم جان بینش نویسنده خوب و خوش ذوقی ما، خب یگان وقت شکم اشکم هم میگه.
آه خب اینم دیگه کاملا ادیبانه شد.
بله
شکم درست است. خیلی عالی، به ایستگاه شکم رسیدیم. انشالله که بخورید و بیاشامید، اما زیاد روی نکنید چون که خدای نخواسته مریض نشد.
به ایستگاه شکم خوش آمدیم.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستم که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. من فرشته خالقی استم و در برنامه ایستگاه جمعه در آیتم ایستگاه شکم در خدمتتان هستم. امیدوار هستم که مورد توجه و پسند شما قرار بگیرم. امروز یکی از قرمه هایی که خیلی معروف است به نام قرمه رواش، که رواش یکی از سبزیجاتی است که خیلی هم خوشمزه است، ساقه ترش و آبدار و پرخاصیت داره. البته رواش در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره، از جمله در قرمه، در داخل پلو و شربت، مربا و ترشی ها و انواع نوشیدنی ها میشه ازش استفاده کرد. خب حالا میریم سر قرمه رواش با گوشت. البته قرمه رواش هم با گوشت میتونیم درست کنیم و هم با مرغ، هم با تمام اعضای بدن مرغ و همیشه با سینه مرغ درست کرد. مواد لازم لطفا عزیزان یادداشت بکنین: گوشت قرمه نیم کیلو، رواش 250 گرم، پیاز یک عدد نگینی شده، روغن یک سوم ملاقه یا شاید هم یک چهارم ملاقه، هرچی روغن کمتر بهتر، آب غوره یا آب نارنج، آب لیمو یا سرکه به مقدار لازم برای ترشی که داخل قرمه لازم داریم، نمک، مرچ سیاه و زردچوبه هم به مقدار لازم. و اما بعض عزیزان گفتن که مقدار لازم یعنی چه مقداره؟ هرچقدر خورشتتان کمتر باشه از ادویه کمتر استفاده کنین. نصف قاشق چایخوری برای این مقدار مواد ما میتونیم از ادویه‌جات استفاده کنیم. حالا طرز تهیه را میریم. طرز تهیه به این شیوه است که دیگه مناسب را روی حرارت قرار میدیم. دیگه داغ شد روغن را مندازیم. روغن که کم داغ شد، پیازایی را که از قبل نگینی کردیم اضافه میکنیم، کم سرتفت میدیم که طلایی رنگ شود. مقدار گوشت را که از قبل شستیم و تیکه کردیم داخل دیگ مندازیم و با حرارت ملایم کاملا سرخش میکنیم. مقدار آب مندازیم و حرارت کم میکنیم که گوشت ما آهسته آهسته بدل بجوشه و مغز پخت شده. زمانی که گوشت هنوز خیلی پخته نشده، شما رواش را که از قبل پوست کندین و خوردش کردین و دلخواه به تیکه هایی که خودتان دوست دارین تیکه میکنین تیکه کردین، حالا اینا را میتونین هم به دو شیوه استفاده کنین، هم میتونین با کم روغن یا مسکه یا کره سرتفت بتین که خوشتم شود داخل قرمه بندازین، و هم میتونین که به همون صورتی که خورد کردین داخل قرمه اضافه بکنین. ادویه جات دیگه اینجا باید اضافه بکنین، نمک، مرچ سیاه و زردچوبه را در این مرحله اضافه میکنین، مواد هم میزنین و بعد از این دیگه مواد هم نمیزنین، سر دیگه میپوشونین و با حرارت کاملا ملایم صبر میکنین که قرمه رواشتان و قرمه گوشتتان سر روغن بیه و کاملا پخته شده باشه. اگرم در مجلس میخواین استفاده کنین، میتونین از مقدار زعفران هم داخلش استفاده بکنین. ما آب غوره، آب نارنج و ترشی دیگر یادآوری کردیم. اگر دوست دارین طعم ترشی داشته باشه، میتونین به اندازه یک قاشق غذاخوری داخل دیگ به مرحله آخر اضافه بکنین که قرمه‌تان یا خورشتان طعم ترشی خوبی رو به خود بگیره. امیدوار هستیم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه و یه قرمه‌ای که در فصل بهار درست میشه شما هم درست بکنین. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خداوند یار و نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، ایستگاه جمعه، و خوشحال بودیم، خوشحال هستیم شما را داریم. انشاءالله هفته آینده هم در کنارتان خواهد بودیم.
بله، پس تا برنامه بعد و هفته دیگر با مان خدا.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه ایستگاه جمعه تقدیم حضور شما شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. اما فردا 13 ماه جدید برابر است با اولین سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی. ایشان نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بودند. ایشان همه عمر خود را در راه جهاد خدا گذرانیدند و شهادت پاداش تلاش بیوقفه او در همه این سالیان بود. انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای این حادثه آلوده کردند.
مرد میدان. خون قاسم ها پایمال نخواهد شد و هدف والایش بالاخره ثمر خواهد داد. میگویند که هدف قاسم برقراری صلح بود، اما ظالمین جهان میخواهند که صلح نباشد، پس عامل صلح را هم از بین خواهند برد. آره، قاسم را آسمانی کردند که صلح هم برقرار نماند.
همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه تو زاغه چه تو سنگه.
حجت الاسلام گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان.
سردار سلیمانی قبل از آنی که در جبهات عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگه ابتکار عمل داشته باشه، در جبهات افغانستان حضور داشت، در جای جای افغانستان در سنگرهای مختلف در کنار مجاهدین افغانستان حضور داشت و مردم افغانستان هیچ وقت حضور نیک و خاطر انگیز سردار سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و به عنوان یک فرزند دلسوز اسلام همواره از او یاد میکنه. مردم افغانستان همواره واقعا متاثر شدن از اینکه وجود او را امروز در میان خودشان نداره، ولی اندیشه و مکتب سردار سلیمانی در میان مردم ما کاملا موجوده. خاطرات نیکشان، قدمهای نیکی که برداشتن، بسیاری از فرماندهان جهادی که امروز حضور دارن و از خاطرات ایشان نقل میکنن، از ابتکارات ایشان یاد میکنن و به نیکی یاد میکنن. لذا در میان مردم افغانستان سردار سلیمانی یک چهره ناشناخته نیست، بلکه یک چهره کاملا شناخته شده و کسی که بالاخره عرق پیشانی سردار سلیمانی اول در سنگرها و قله های سر به فلک کشیده افغانستان در برابر دشمنان متجاوز یا ابرقدرت شرق اون زمان ریخته شد که هیچگاه از دل مردم و از خاطرات مردم افغانستان فراموش نخواهد شد.
قاسم سلیمانی مرهم به دردای خسته دلان بودی، سردار کرمانی قاسم سلیمانی.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیزی که تا این لحظه ما را همراهی میکنید در پخش صبحگاهی رادیو دری. دوستان عزیز، آخرین برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم حضور شما میکنیم از پخش صبحگاهی، برنامه ایران سرزمین فرصت هاست. با تقدیم این برنامه بنده از همه شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم، اما همچنان از شما میخوایم در پخش نیمروزی رادیو دری و ادامه برنامه ها با همکارانم همراه باشید. موفق و شاد باشید. خداحافظ.
ایران سرزمین فرصت ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. زهرا بهرامی هستم با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها در خدمت شما عزیزان. در قسمت قبلی برنامه درباره طرح صلح هرمز با شما صحبت کردیم. در این برنامه راهبردهای ایران برای امنیت تنگه هرمز و اجرای طرح صلح هرمز را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. راهبرد ایران در طرح صلح هرمز بر لزوم خروج آمریکا و سایر بازیگران فرامنطقه‌ای از منطقه تنگه هرمز و ساخت امنیت با همکاری کشورهای درون منطقه استوار است. در واقع شروع طرح صلح هرمز میتواند بر مبنای خروج کشورهای فرامنطقه‌ای در منطقه خلیج فارس باشد. طرح مسئله صلح هرمز به عنوان موضع رسمی ایران از سوی رئیس جمهور ایران در سال 1398 هجری شمسی مطرح شده است. دکتر روحانی در سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کرد که تشکیل هر گونه ائتلاف امنیتی تحت هر عنوان در منطقه با محوریت و فرماندهی نیروهای خارجی مصداق بارز مداخله در امور منطقه است. رویکرد امنیتی سازی دریانوردی در تناقض با حق دریانوردی آزاد و حق توسعه و باعث تشدید تنش و پیچیده‌تر شدن شرایط شده و صلح، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می نماید. امنیت منطقه با خروج نظامیان آمریکا تامین می شود و نه با سلاح و مداخله آنان. آمریکا پس از 18 سال نتوانست اقدامات تروریستی را کاهش دهد، اما جمهوری اسلامی ایران فتنه داعش را به کمک ملت‌ها و دولت‌های همسایه خاتمه داد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین خطاب به سران کشورهای عربی همسایه ایران افزود امنیت را نمیتوان خرید یا توسط دولت‌های خارجی تامین کرد. صلح و امنیت و استقلال همسایگان ما صلح و امنیت و استقلال ماست. آمریکا همسایه ما نیست. این جمهوری اسلامی ایران است که همسایه شماست و از دیرباز با ما آموختند که اول همسایه آنگاه خانه. در روز واقع ما و شما تنها میمانیم. ما با هم همسایه ایم، نه با آمریکا. آمریکا وکیل هیچ ملتی و کفیل هیچ دولتی نیست. هیچ دولتی به دولت دیگر وکالت نمی دهد و کفالت خیش را به دیگری نمی سپارد. اگر امروز شعله های آتش یمن تا حجاز هم زبانه کشیده است، باید آتش افروز را جست و تنبیه کرد، نه اینکه بیگناهان را آماج تهمت ها و کینه ها قرار داد. راه حل صلح در جزیره العرب، امنیت در خلیج فارس و ثبات در غرب آسیا را باید در درون غرب آسیا جستجو کرد و نه در بیرون آن. مسائل منطقه بزرگتر و مهمتر از آن است که آمریکا از عهده آن برآید. دولتی که نتوانسته مسئله افغانستان، عراق و سوریه را حل کند و بانی افراطی‌گری، طالبانی‌گری و داعشی‌گری بوده است، هرگز قادر به حل معضلات پیچیده‌تر نخواهد بود. رویکرد ایران در دهه 1990 میلادی، یعنی پس از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، تا حال بر اساس گفتگوی درون منطقه است و در این راستا به دنبال کشف و تقویت ارزش‌ها و هنجارهای مشترک و ایجاد یک نظم فرهنگی اجتماعی متناسب با همگرایی سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های امنیتی میباشد. تجلی این موضوع به صورت پیشنهاد ایجاد فضای امنیتی مشترک برای تأمین صلح و ثبات در منطقه بوده است. ایران با حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس مخالفت ورزیده است و خواستار تأمین امنیت منطقه از طریق همکاری مشترک کشورهای ساحلی آن است. موضوع دیپلماسی در خارج هنجاری بین المللی محسوب می شود که همراستا با اصول صلح هرمز می باشد. دیپلماسی در خارج بدین معنی است که طرفین توسط راه حل مذاکره و رسیدن به راهکارهای مرزی و طرفین مشکلات را در حد ممکن کاهش و در نهایت حل و فصل نمایند. برای اینکه طرح صلح هرمز بتواند موفقیت آمیز باشد، در سطح بالایی باید از تنش‌های بین روابط ایران و کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی کاسته شود. تنش‌زدایی نوعی سیاست اقناعی است. این سیاست مبتنی بر منطق همکاری، وابستگی متقابل و فرآیندهای سیاسی است. از جمله این سیاست‌ها میتوان از دیپلماسی، معاهدات، مذاکرات، چانه‌زنی، مصالحه، همکاری اقتصادی و رقابت در قالب قواعد پذیرفته شده بین المللی نام برد که اصل همزیستی، همگرایی و همکاری را در مرکز ثقل سیاست خارجی قرار می دهد. هدف سیاست تنش‌زدایی، تقویت، توسعه و تثبیت منافع ملی ایران در جهت توسعه سیاسی اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی است. در رابطه با شرایط کنونی منطقه و روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، تنش‌زدایی در واقع فرایندی برای کاهش اختلافات، تنش‌ها و مناقشات موجود بین ایران و کشورهای عربی در منطقه به صورت مسالمت‌آمیز و بدون توسل به زور و خشونت است. دولت ایران همواره تمایل خود به تجدید روابط با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و تغییر آن در چارچوب احترام و ترتیبات متقابل را سودمند ارزیابی کرده است. به عنوان مثال، ایران و عربستان سعودی به دلیل جایگاهشان در منطقه و جهان اسلام نمی توانند در تنش به سر ببرند و این شرایط به ضرر هر دو کشور است. بروز حوادث ژئوپلیتیکی در منطقه که به برساختن تصور تهدیدآمیز و امنیتی نزد دو کشور می انجامد، باعث شکل گیری خصومت میان عربستان سعودی و ایران است. بنابراین برای کاهش تنش میان دو کشور در ابتدا باید به حل ریشه تنش یعنی مناقشات منطقه‌ای پرداخت. به نظر می رسد که پیشنهاد صلح هرمز می تواند مقدمه‌ای برای همگرایی ساختاری و صلح سازی در منطقه باشد.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها هستید. با قطع روابط رسمی و دیپلماتیک میان دو کشور ایران و عربستان سعودی، هیچ کدام از دو کشور نیز مایل نیستند برای آغاز این مذاکرات پیش قدم شوند. به نظر می رسد در این باره استفاده از ظرفیت برخی کشورها برای میانجیگری جهت شکل گیری این مذاکرات می تواند کارساز باشد. از این منظر شاید عمان مهمترین و قابل اعتمادترین کشور برای ایران و عربستان سعودی باشد. برخی معتقدند عمان در ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه یمن حضور نیافته است تا راهی برای میانجیگری این کشور در این بحران باز باشد. بنابراین عمان می تواند نقش مثبتی در میانجیگری میان طرفین درگیر در جنگ یمن داشته باشد. به همین صورت عمان می تواند میان ایران و عربستان سعودی میانجیگری و زمینه را برای مذاکرات بین دو کشور فراهم کند. عمان بالاخص می تواند در کاهش تنش در تنگه هرمز نیز دارای تأثیر باشد. با ویژه این که این کشور در تنگه هرمز مرز آبی مشترکی با ایران دارد و فاصله دو کشور در این نقطه به 37 کیلومتر می رسد. اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز باعث شده تا دو کشور از دیرباز همکاری های امنیتی برای حفظ امنیت حمل و نقل دریایی از این تنگه داشته باشند. از طرفی محل تلاقی ایران و عمان در اقیانوس هند و پس از مدار 10 درجه را اصطلاحاً مثلث طلایی تجارت جهانی می نمند. از این رو همکاری های امنیتی و اقتصادی ایران و عمان در این منطقه یک فرصت بسیار مناسب اقتصادی است و امنیت اقتصادی را برای دو کشور و منطقه فراهم می آورد. به ویژه این که بخش اعظمی از حجم انرژی جهانی روزانه با عبور از مرزهای آبی ایران و عمان به سمت مقصد حرکت می کند. ایران همواره نقش محوری در امنیت خلیج فارس داشته و دارد و طرح صلح هرمز فرصتی برای کشورهای خلیج فارس برای بازنگری در سیاستهای اشتباه و رهایی از وابستگی به آمریکا و غرب می باشد. در مجموع ابتکار صلح هرمز به لحاظ کلی و اصولی طرحی جامع برای همگرایی است. اما نکته اصلی در جزئیات این طرح و رسیدن به همکاری امنیتی در تنگه هرمز و کل منطقه است که در مرحله اول بستگی فراوانی به اراده طرفین در سطوح کارگزاری و ساختاری دارد. طرح صلح هرمز در صورت واکاوی ابعاد مختلف آن و استقبال کشورهای عربی منطقه میتواند از همکاری‌های موردی شروع و به مرحله همگرایی برسد. با این وجود آنچه سطوح مختلف سیاست در منطقه به ما میآموزد این است که حل تنش‌ها و مناقشات منطقه‌ای به عدم تأثیرپذیری از کشورهای بیگانه نیازمند است. نکته مهمتر این است که کشورها از نگرش و تفکر جهانی برخوردار باشند و از اختلافات کوچک خود چشم بپوشند. آن هم در شرایطی که امکان همگرایی در منطقه آسیای جنوب غربی به دلیل حضور قدرت‌های بزرگ، جنگ با تروریسم و تنازعات موجود دشوار است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس والدای در مسکو در سال 2018 با انتقاد از سیاست‌های تنش‌زای ایالات متحده در غرب آسیا گفته است آمریکا به دنبال انزوای ایران و تسلیم این کشور است.